أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. تمام اذکار نماز و قرائت هایی که باید در نمازگزار داشته باشد همه لازم است که در حالی که بدنش در استقرار و آرامش است گفته بشود. اگر عمدن یا از سر بی‌توجهی یعنی از سر بی‌مبالاتی و بی‌اعتنایی از کار نماز رو یا قرائت نماز رو در حالی داشته باشد که بدنش استقرار و آرامش پیدا نکرده باشد نمازش باطله. مثلا در حال تکبیرت الاحرام باید بدن عرفاً آرامش داشته باشه. این که میگن استقرار یعنی کسی از بیرون نگاه کند بگوید این شخص آرام بدنش، نه در حال تکون خوردن و جنب و جوش و حرکته. در این زمینه هم خیلی نباید دقت عقلی کرد، یعنی انسان نباید همانند این ستون بشه که دیگه هیچ حرکتی نداشته باشه. اگر یه حرکت مختصری که افراد حتی زمانی که کاملا ایستادن اگه تو آفتاب باشن سایه اونها رو نگاه کنین میبینید یه چند میلیمتر این سایه عقب و جلو میره، معلوم میشه که این کاملا آرامش و استقرار نداره. اینا ضرر نداره چون عرف میگه این شخص آرامه. این مورد رو در تمام موارد، یعنی این شرط رو در تمام موارد، تکبیرت الاحرام، حمد و سوره، در حال رکوع، سجده، تشهد، سلام باید داشت. فقط در ذکر به حول الله و قوته اقوم و اقعود که ذکر مستحبی است یا جایگزین های او مثل اللهم ربی به حولک و قوتک اقوم و اقعود و ارکع و اسجد که به جای اون به حول الله و قوته می شود گفت، اگر در این مورد استقرار نداشته باشه شخص اشکالی نداره، بلکه اصلا به حول الله و از کار جایگزینش رو باید در حال حرکت گفت. اما سایر اذکار، چه اذکار و قرائت‌های واجب چه مستحب، باید بدن استقرار داشته باشه. منتها اگه در ذکر مستحب استقرار نداره به عنوان اون عمل مستحب به حساب نمیاد، یه ذکری گفته. ولی اگر بدن استقرار نداشته باشه در ذکر واجب، اصلا تکلیفش رو انجام نداده و نمازش رو اگر به همین صورت خوانده باشد نمازش باطله. لذا کسانی که با سرعت نماز میخوانند اینا باید حواسشون باشه که سرعتشون نباید استقرار اونها رو از بین ببره. اگر استقرار نمازگزار در حال تکبیرت الاحرام حتی سهونم از دست بره اصل نماز شروع نمیشه. باید نماز رو، ببخشید اشتباه کردم، اینو باید یه چیز دیگه میگفتم، اینو اشتباه گفتم. استقرار در حال تکبیرت الاحرام هم باید باشه، عمدن نباید ترک بشه. سهوا اگر گفت و تمام شد اشکالی نداره. اون قیام در حال تکبیرت الاحرامی که اگه سهوا ترک بشه نمازش باطله. این استقرار باید باشه. منتها در غیر حال سجده استقرار بدن و آرامش بدن منظور غیر دست هاست. لذا شما در حال تکبیرت الاحرام دستتون اگه حرکت بکنه ضرری به استقرار بدنتون نمیزنه و اگر این حرکت دست یه مقدار بدن رو هم حرکت میده اشکالی نداره، مگه اینکه شخص یه حرکت خیلی سریعی به دستش بده که کلن بدنش هم از آرامش بیفته. اما اینکه به آرامی دست خودش رو بلند میکنه میگه الله اکبر، این ضرری به تکبیرت الاحرام، به استقرار در حال تکبیرت الاحرام نمیزند، بلکه جز مستحبات تکبیرت الاحرام و مستحبات بقیه تکبیرات نماز هست. در حال قرائت و تسبیحات اربعه اگر دست حرکت بکند عمدن نماز باطل نیست، البته از ثواب نماز کاسته میشه که من با دستم مثلا لباسمو مرتب کنم، دکممو ببندم باز کنم، یا جایی از بدنم رو بخارونم و امثال اینها. ولی در این حال این حرکت دست حتی عمدی هم که صورت میگیرد باعث بطلان نماز نیست. در رکوع هم مستحبه که شما دست ها رو بر سر زانوها بگذارید و دستتون هم آرامش داشته باشن. اگر این کار رو نکردید، یکی از دو دست یا هر دو رو از روی زانو برداشتید و دست رو حرکت دادید، ثواب رکوع شما کم میشه ولی در این حال نماز شما صحیح هست. در سجده ولی شما دستتون رو نباید تکون بدید. در سجده حرکت دست شبیه حرکت خود بدن ضرر میزنه به اون شرطی که باید در سجده رعایت بشه. در حال ذکر شما باید در سجده هم بدنتون آرام باشه هم دستتون. حتی اگه میخواید مثلا دست خودتون چسبیده به بدن، میخواید یه قدری باز کنید دستتون رو، شما ذکر رو قطع میکنید، دستتون رو باز میکنید و بعد ذکر سجده رو ادامه میدید یا شروع میکنید به گفتن. در حالی که دارید ذکر میگید دست خود رو تو سجده تکان ندید. تو تشهد هم باز شما اگر دستتون رو حرکت بدید اشکالی نداره. پس مسئله امشب ما این شد که در نماز باید بدن استقرار داشته باشه تو تمام اذکار واجب و مستحب. اما در این اذکار واجب دست می شود حرکت بکنه و اشکالی نداره، مگر در سجده که دست تو سجده نباید حرکت داشته باشه و همانند بدن باید آرام باشه. البته در یه مورد با اینکه ذکر واجب نیست، در دو مورد استقرار بدن و آرامش لازمه. و اون کجاست؟ یکی پس از رکوع، بلند شدن از رکوع. باید پس از اینکه از رکوع بلند شد بدن یک لحظه آرامش پیدا کنه در حالی که قیام کامل هست، نه اینکه خمیده ایستاده باشه. باید در حالی که بدن کاملا ایستاده است یه لحظه بدن آرام باشه، ولو اینکه ذکر سمع الله لمن حمده یا الله اکبر نگوید. همینطور بین دو سجده هم باید بدن یک لحظه در حال نشسته آرامش کامل داشته باشه و بعد به سجده بره، ولو اینکه الله اکبر یا استغفار رو بین دو سجده نگوید. بقیه موارد بدن زمانی لازم استقرار داشته باشه که ذکر میگه یا قرائت میکنه. لذا اگر شما در نماز جماعت استادید، امام داره حمد و سوره میخونه، شما مأموم هستید، شما استقرار بدنتون واجب نیست، میتونید اونجا یه قدری بدنتون رو حرکت بدید عمدن، چون ذکر و قرائت واجب ندارید و سکوت دارید میکنید. همینطور اگر خودتون به صورت فرادا نماز میخونید، وسط حمد و سوره یا اواسط تسبیحات اربعه یا در اثناء تشهد شما قطع میکنید اون قرائت یا ذکر رو، یه قدری مثلا جا به جا میشید و حرکت میدید بدن رو، بقیهش رو میخونید. این ایرادی نداره. در حال قیام پس از رکوع و نشستن بین دو سجده خود این استقرار در اون حال لازمه، ولی در بقیه موارد استقرار زمانی لازمه که داری ذکر یا قرائت رو در نماز انجام میدید. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. من از عزیزانی که در قسمت عقب مجلس هستن، بلکه عزیزانی که این میانه هم نشستن، تقاضا کنم که قدری فشرده تر بنشینید، چون با این شکل نشستن فکر میکنم حدود 10 دقیقه یه ربع دیگه جا کم بیاد و بعد نظم مجلس به هم بخوره. با تقدیم 3 صلوات به محضر امام عصر علیه السلام هرچی میتونیم به منبر نزدیک بشیم. وسط آن بیا آقای پناهی، بیا جلو آقایتون پاش بیا. یه صلوات دیگری محبت بفرمایید. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید که ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تبصر به بعد العشبه. خدای متعال یاد را، ذکر را سببی قرار داده تا دلها نورانی شود و زنگار از روی او گرفته بشه. چیزهایی رو که قبلا نمیدید حالا میتونه ببینه. و تسمع بهی بعد الوقره، چیزهایی که قبلا نمیشنید حالا برای او قابل شنیدن میشه. این ذکری که امیرالمومنین علیه السلام اینجا می‌فرماید، منظور ذکر خود خدای متعال و هر چه که داخل در مجموعه ذکر خداست. ذکر اصلش به معنی یاد و در نفس ما این امر قابل تحققه، البته به زبان هم می شود جاری بشه. گاهی زبان ما به چیزی حرکت می کند و چیزی را می گوید که دل همراه او هست. گاهی ما چیزی را می گوییم ولی دلمون جای دیگر است. اون چیزی که در بحث ذکر پایه اصلی برای تأثیر در این جهت، اون ذکر قلبیه. البته گاهی خدای متعال از سر لطف و مهربانی و از سر منتش از ما بندگان ذکر قلبی رو با اینکه میتوانست بخواهد نخواسته. مثلا نمازهایی که ما میخونیم اصل این نماز برای ذکر و یاد خداست. اقم الصلاة لذکری، نماز رو برای یاد من به پا بدار. ولی اگر خدا تکلیف می‌فرمود که باید نمازی که بندگان من می‌خوانند از ابتدا تا انتها کاملا در یاد من باشند، از جهت قلب و حضور قلب داشته باشند، تقریبا این نماز برای ما یا شدنی نبود یا از اون تکالیف خیلی شاق و سخت بود برمون. اینجا خدای متعال یه لطفی کرده، یه عنایتی کرده و گفته شما این نماز رو به الفاظ بگویید، برای اسقاط تکلیف کفایت میکنه. و همینم اگه کسی نخونه، گرفتاری های فوق العاده ای برای او هست، فوق العاده زیاد. اصلا این نماز، ولو همین نمازی که لغلقه زبانه شخص میخواند، اگر همین رو نخونه، از مرتبه ایمان وارد اولین مراتب کفر میشه، تا نه کفری که نجس بشه شخص. مرزی که بین ایمان و کفر هست همین نمازه. نماز بی توجه که من میخونم میام تو جرگه مؤمنین. اگر درجه توجه من بره بالا، بخشی از نماز من درش حضور قلب باشه، من درجه ایمانیم میره بالا. اگر همین نماز بی توجه رو نخونم، میرم تو وادی کفر و اول مرتبه کفر رو پیدا میکنم. و در اینجا البته بقیه احکام کفر بر من جاری نمیشه، یعنی این گونه نیست که من نجس بشم، ذبیحه من پاک نباشه، ازدواج من با مسلمان باطل باشه و امثال اینها، اینجوری نیست. ولی به هر صورت روایاتی داریم که ما بین ایمان و کفر حد فاصلش نماز، همین نمازی که بی توجه میخونیم، به شرطی که درست بخونیم. ولی اگه نماز رو درست نخونیم، ضایع بکنیم، مثل نماز نخوندن خود نماز ما رو نفرین میکنه، میگه ضیعتنی ضیعک الله، تو منو ضایع کردی، خدا تو رو تضیع کنه، به توجهی نکن. این یه لطفیست از جانب خدا به ما که یه تکلیف سنگینی رو از روی دوش ما خدا اینجوری برداشته. البته خب وقتی ما نماز با توجه هم نخوانیم، از یه برکاتی هم محروم خواهیم بود. اینجوری نیست که هم تکلیف رو سبک کردن و هم وقتی ما نماز بی توجه میخونیم، اون آثار فوق العاده نماز هم در ما ظاهر بشه. دیگه این چنین نیست، هر کی بیشتر میخواد هزینه‌شو بپردازه و بره قلب خودش رو در نماز حاضر کنه. حضور قلب یعنی حاضر کردن دل در نماز، تو خود نماز باشه، جای دیگه نباشه. و امام علیه السلام فرمود که هر کس به هر مقدار حضور قلب در نماز داشته باشد، خدا همون مقدار از نمازش رو قبول میکنه، بقیهش میشه اسقاط تکلیفش، بقیهش میشه اسقاط تکلیفش. حتی امام علیه السلام در روایت داره که فرمود اگر نیمی از نماز تو با حضور قلب باشه، نصف نمازت مقبوله، اگه ثلثش باشه ثلثش، اگه ربعش باشه همون یک چهارمش، به همون درصد مقبول واقع میشه. ولی اثری که اثر جلاء قلب باشه، اثر نورانی کردن قلب باشه، اثر او اثر رقت در قلب باشه، اون مال یاد قلبیه. نکته مهمی در اینجا هست و او اینه، اگه کسی فقط به ذکر قلبی اکتفا کنه و آنچه از نماز یا بقیه مراسم عبادت که خدای متعال این اعمال رو قرار داده که در او اذکاری هست، اگه این بچه ساکت نمیشه شما جا تو عوض کنید، یه صلوات محبت کنید، اینجوری نیست که شما تو این بگید من چون قلبم خیلی متذکر خداست پس به این مراسم عبادت خیلی توجه نمی کنم و لزومی نداره نماز رو بخونم چون قلب من با خدا پیوند داره. اگه قلبت پیوند داره همون خدا روی حکمتی چه بدانی چه ندانی برای تو این تکلیف رو قرار داده که باید یه جایی اون ذکر قلبی رو به الفاظ بیاری و الفاظش هم همینه، نماز با همین خصوصیات تشریع شده و این رو خدا بهش اهمیت جدی داده. حج هم همین جوره، شما باید بری و این مراسم رو انجام بدی. خیلی هاش هم نمیفهمی اصلا تو حج یعنی چی، که ما یعنی چی ظهر روز نهم ذی‌الحجه تا غروب آفتاب بریم توی بیابونی آقایون با دو تا پارچه ای که یکی رو دوش یکی به کمر بستن بشینن اونجا و باشن تا غروب آفتاب، این میشه بندگی خدا. بعدم از اونجا حرکت کنید برید یه صحرای دیگه، اون طرفتر 10 کیلومتر فاصله است، میشه صحرای مزدلفه یا مشعر الحرام، اونجا بین طلوعین فردا صبحش باید باشید که به همون حالت، و بعدم برید یه صحرای اون طرفتر که فاصلهش حدود 500 متر با اونجاست، اونجا 3 تا سنگ هست شما بدارید به هر کن به اون آخری 7 تا سنگ بزنی. مفهوم خیلی روشنی ما نداریم، بعضیا میان یه توضیحات میدن ازش برداشت های ذوقی میکنم، اما این برداشت های ذوقی غیر از اونیست که واقعیت داشته باشه، همچی خیلی روشن نیست، مگر امام معصوم علیه السلام بفرماید که او بیان رو باید بدون هیچ گونه شک و تردیدی بر دیده قبول گذاشت. خدا اینا رو به عنوان نزدیک شدن ما به او قرار داده، واجبم کرده، واجبم کرده. درسته که یه جاهایی ما باید لفظ رو بگوییم، ذکر لسانی داشته باشیم، اما اصل تأثیر مال ذکر قلبی. ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب. اگر قلبی زنگار گرفته، اگر قلبی تاریک شده، اگر دلی سخت شده، اگر قلبی گرفتار قساوت شده، راهش ذکر خداست، یاد خدا. و این یاد اگر دوام پیدا کنه این آثار رو شخص دقیقا میفهمد، میفهمه که قلبش متفاوته با چند وقت قبل شده که از یاد خدا غافل بود. اصل قساوت و سختی دل از دوری از یاد خدا و غفلت از یاد خداست و اصل رقت قلبم توی ذکر خداست. این را اگر به عنوان پایه قرار بدیم تو فرمایش امیرالمؤمنین، حالا یه نکته هم من اضافه عرض میکنم. امام صادق علیه السلام فرمود ان ذکرنا من ذکر الله، یکی از اقسام ذکر خدا اینه که ما خاندان رو یاد کنیم. خدا ذکر فقط خود ذات اقدسش اثری که امیرالمؤمنین فرمود، فقط اون ذکر این یاد این اثر رو نداره، بلکه ذکر خدا شعباتی داره. تو روایات ما داریم که از اقسام ذکر خدا یکیش ذکر مرگ، یاد مرگ. حتی در روایتی است در کتاب جامع الاخبار مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل شده که افضل العباده ذکر الموت، بالاترین بندگی اینی که انسان یاد مرگ خودش بکنه. داریم کسی که ذکر موت میکنه یاد خدا داره میکنه، کسی که یاد این میکنه که چگونه در فکر این است که چگونه به دیگران کمک کنه، چگونه به والدینش احسان کنه، چگونه تکالیف خودش رو انجام بده، این تو یاد خداست، تو یاد خداست. ذکر خدا شعبی داره. امام صادق علیه السلام فرمود ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما خواندن از اقسام ذکر خداست، چون این بزرگواران همه هویتشون اینه که حجت الله، همه معرفی که واسهشون میشه کرد، معرفی واقعی، اینه که اینا خلیفت الله هن، اینا سفیر خدا، نور خدا، اینا ید خدا، عین الله هن، اذن الله هن، اینا این گونه. و کسی به اینها توجه کنه در حقیقت به خدا توجه کنه. خدا میخواد که بندگان وقتی به سوی او میخوان حرکت کنن، او رو قصد کنن، از طرق ای بزرگواران حرکت بکنن. من اراد الله بدع بکن، هر کی قصدش اینه که به خدا نزدیک بشه، راهش اینه که از شما شروع کنه، از شما آغاز بکنه. اینا این گونن. امام زمان علیه السلام این وصف در حالشون آمده در دعای شریف ندبه که دعای فوق العاده عجیبیه. اینا وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، اون وجه اللهی که اولیا به او توجه میکنن، بلکه فقط به سوی او توجه میکنن، او کجاست؟ الیه یتوجه الاولیا. در دعا این نیست که این وجه الله الذی یتوجه الاولیا و الیه، بلکه به قول ما طلبه ها، تقدیم و ماحقه و تأخیر یفید الحصر، این الیه جاش عقبتر بود، حالا که جلوتر آوردن یعنی فقط و فقط به سوی او. اولیاء خدا فقط به پسر امام حسن عسکری توجه میکنن، چون میدونن به جز این طریق به سوی حق راهی نیست. ذکر ائمه علیهم السلام ذکر خداست. ذکر حجت حی خدا در این روز و در هر شبی، در هر روزی، این ذکر، ذکر خداست. اگر شما خود رو در حضور و محضر امام زمان علیه السلام بیابید، کما اینکه در حضور و محضر اون حضرت هستید، یعنی شما غفلت خود رو کنار بگذارید، اون واقعیتی که اکنون جاری و ساریه، این رو شما حتی برای دقایقی در خودتون پیاده کنید، بعد یه لحظه خودت به خودتون بیاد، میبینید آدمی هستید متفاوت با چند لحظه قبل. امام زمان علیه السلام الان میدانن تک تک ما داریم چه میکنیم. عرایز من کلمه به کلمه، حرف به حرفش حضرت شاهد و ناظر، حتی میداند وجود شریف اون بزرگوار که من این عرایزم رو به چه نیتی دارم میگم، به چه قصدی دارم میگم. شما دارید میشنوید، آیا به عرض من دارید توجه میکنید یا در فکر دیگری هستید؟ به چه قصدی دارید میشنوید؟ تمامشو میبین، تمامشو میبین. گذشته ما، حال ما، همه در حضور اون حضرت. یک کسی بود محضر امام صادق علیه السلام بود، اهل خراسان هم بود. این مطلب در کتاب مناقب عالم بزرگوار ابن شهرآشوب رضوان الله تعالی علیه هست. یه رجل خراسانی بود و مردم هم آدم خوبی میپنداشتن او رو، اهل عبادت و قدس و تقوا میدانستن او رو. تو مجلسی نشسته بود، یک کسی از امام صادق علیه السلام پرسید آقا نظرتون راجع به اون دو نفر چیه؟ چون بعضی چیزها رو نباید اسم آورد، فکر میکنم با به صورت ریاضی هم با هم صحبت کنیم، یک دو سه بگیم شما میفهمید عرض من چیه. تو خود روایت هم اسم نداره، داره انهما. امام علیه السلام به این مضمون فرمود که انهما ظلمانا حقنا، اینا در حق ما ستم کردن. و حمل الناس على اکتافنا، این که مردم جرأت کردن به گرده ما سوار شدن، راهشو اینا باز کرد. فلا غفر الله لهما، خدا هرگز اونها را نیامرزد یا هرگز نخواهد آمرزید خدا اونها را. به همین دو سه جمله حضرت اکتفا داره که ابن شهرآشوب نقل میکنه که این رجل خراسانی یه خورده همچین تو هم رفت چهرش. معلوم بود که خوشش نیومد از جواب امام صادق علیه السلام. حضرت بهش فرمودن که از این سخن من خوشت نیومد. عرض کرد که من انتظار داشتم تقوای شما مانع بشه از اینکه اینجوری صحبت بکنید. تقوا اقتضا داره که قدری آدم احتیاط کنه تو این زمان. خب این حرف برای کسی که حجت خدا نیست درسته. من به شما میام آقا اگه راجع به یه شخصی خبر نداری به خود نظر نده، بله احتیاط کن. سکوت بهترین چیزه وقتی که آدم نمیدونه. به حدس و گمان هم توجه نکن. اما دیگه پیش حجت خدا دیگه این حرف معنا نداره. او با این جملهش خواست بگه شما شبیه بقیه هستید، بهتر احتیاط کنید. و من به این جهت خوشم نیامد از حرف شما. امام علیه السلام فرمودن تقوا اینی نیست که تو میگی به من. تقوا اینه که وقتی که مردم به آدم اعتماد میکنن و در یه شب تاریک کنار رود بلخ کنیزشون رو به آدم میسپرن که برن یه کاری انجام بدن برگردن، آدم به کنیز اون خیانت نکنه. تا اینو حضرت گفتن رنگ این بیچاره پرید، دید حضرت درست آدرس خودشو دادن. به حضرت عرض کرد آقا 40 سال از این داستان گذشته. حضرت فرمود خب گذشته گذشته، یعنی تمام 40 سال قبل الان فرق نمی کنه. برای حجت خدا این گونه است. اگر برای لحظاتی من خود رو در محضر امام زمان علیه السلام بیابم و ببینم، بفهمم که حضرت حتی از نیات من، از خطورات ذهنی من آگاهن، چه میگویم، چه گفتم، چه خوردم، چه میخورم، چه شنیدم، چه میشنوم، چی کار کردم، چی کارا نکردم. اگر این برای لحظاتی حتی برای من اتفاق بیفته و خود رو این چنین ببینم، بعد یه بررسی خودم بکنم، اینم یه مقدار از اون کدورت قلب من کاسته شده. حالا اگه این دوام پیدا کنه، زیاد بشه، همونی میشه که امیرالمومنین فرمود که ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، خدا ذکر خودش رو مایه روشنی دل قرار داده. و خیلی از چیزایی که قبلا حتی نمیفهمید حالا دیگه میفهمه. تبصر بهی بعد العشوه و تسمع بهی بعد الوقره. حالا یه حرفای قبلا به گوشش نمیرم، هر چی میگفتن و برو بابا حسلی داری، حالا الان اینه کاملا میتونه بفهمه و درک بکنه. نسبت به امام زمان صلوات الله و سلام علیه این گونه است داستان. اگر شما این موقعیت دهه محرم رو قدر بدانید و عنایاتی که تو عالم خلقت هست، این عنایات رو ازش بهره ببرید، براتون خیلی فواید خواهند داشت. این نکته رو کوتاه بگم، انشالله یه شب دیگه خود بیشتر عرض بکنم. امام هشتم علیه السلام فرمود که کان ابی اذا دخل شهر محرم لا یرا ضاحکا ولا متبسما. وقتی ماه محرم وارد میشد، نه تنها پدرم نمیخندید، بلکه تبسم هم از لبان شریف پدرم رخت بر میبست. هر کی با حضرت مواجه میشد، آثار غم و اندوه و حزن از چهره و ظاهر پدر من کاملا ظاهر بود. تا روز دهم محرم که اون روز کان یوم مصیبتهی و حزنهی و بکائه، روز مصیبتش بود، روز اندوهش بود، و روزی بود که از بامداد همینجور پی در پی اشک میریخت و این جمله رو با خودش تکرار میکرد: هذا یوم قتل فیه الحسین. هذا یوم قتل فیه الحسین. روایات ما میگن که قلوب اهل ایمان تحت تأثیر حجت خداست، لذا اگر او قلب شاد بشه، شادیش تأثیر میکنه در این قلوب، اگر محزون و غمناک بشه، غمش تأثیر میکنه. اگر شما میبینید که تو دهه محرم حوصله خندیدن ندارید، حالت حزن دارید، حالت اندوه دارید، این دوست دارید یک کسی برای شما روزه بخونه، یا نه فقط بنشینید کنار یک دیگر و گریه کنید، اگه اینجوریه انشالله این پرتو حزن قلبی امام زمان علیه السلام رو قلب شما. توی پاکستان یه عزاداری جالبی میکنن، یه نوع عزاداری اینجوریه که جمع میشن، فقط یه کاسه آب میذارن وسط، هی به آب نگاه میکنن، هی گریه حالا که قلوب شما بیشتر تا تحت تأثیر قلب مقدس، قلب عالم امکان ولی عصر علیه السلام، از این موقعیت استفاده بیشتری بکنید. عرضم تمام. ما خیلی شنیدیم حوادث کربلا رو و خوبم هست که زیاد میشنویم، اما گاهی بعضی از چیزات هست که میشنویم بعد دقتمون راجع بهش کم میشه. نوجوان اونم در حد 13 ساله، این اگر صحبت مرگ براش بشه به صورت طبیعی ازش ناراحت و گریزان و متنفره. اما چجوریه اونایی که تو کمند امام حسین میفتن، اونایی که اصلا تو امام حسین سیدشون میکنه، متفاوت میشن؟ پرسید امام حسین علیه السلام از او که کیف الموت عندک، این سوال کی حضرت کرد؟ وقتی که دیگه همه رفتنی ها رفته بودند و اصحاب موندنی ها موندن دیگه، که تا آخرم موندن. حضرت فرمود شما فردا شهید میشید. حوادث رو برای اونها ترسیم کرد حضرت. وقتی خطاب حضرت عمومی بود که شما شهید میشید، قاسم اول متوجه نشد که آیا این خطاب بزرگتراست فقط یا شامل او هم میشه، لذا پاشد عرض کرد یا اما و انا فی من یقتل، منم کشته میشم. خب امام حسین میدونه که این سوال او معناش چیه، ولی خب تو تاریخ بعدن ننویسند که یه پسر جوان 13 ساله، برادرزاده امام حسین، او ترسیده بود، این سوال کرده بود. شاید ظاهر اولیه سوالم همین بوده، لذا امام حسین پرسید تا بماند تو تاریخ و بعدم اسباب یک تأمل جدی بشه برای همه. حضرت فرمود کیف الموت عندک، عرض کرد احلا من العسل. خیلی حرفا رو میشه زد، اما در مقابل حجت خدا انسان چیزی بگه که حجت خدا هیچی در پاسخ بیان نکنه و رد نکنه، یعنی دقیقا اون حرف درست. وقتی این پاسخ رو داد، حضرت فرمود بله قاسمیان، فردا همه حتی شیرخوار من هم کشت. وحشت کرد، گفت یعنی عمو جان میریزن تو خیمه ها؟ حضرت فرمود که تا وقتی من زندم نمیریزن تو خیمه ها، اما این شیرخوار هم کشته میشه. قاسمم تو میدونی چجور کشته میشی، چجور شهید میشی. بعد از این که یک سختی خیلی زیادی بر تو رفت، بعد از او شهید میشی. اصلا نپرسی دیگه عمو جان اون سختی چیه، همون بشارت اهل من الازل کافی بود. خب فردا از خیمه ها اومد بیرون، بعد از این که آقا به علی اکبر بلا فاصله اجازه داده بود، تا او اجازه خواسته بود حضرت بلا فاصله اجازه داد، تو ذهنشون بود که او هم میاد تا اجازه میخواد امام حسین اجازه میده. از خیمه که آمد بیرون تا چشم امام حسین به او افتاد، آغوش باز کرد، او رو بغل کرد. این عمو و برادرزاده سر خودشون رو شانه یکدیگر گذاشتن. فجعلا یبکیان حتی خوشی علیهما، اونقدر گریه کردن تا از هوش رفتن. ثم استأذن عمه فأبى أن يأذن له، حالا هرچی از عمو اجازه میدان میخواد حضرت اجازه نمیده. اینجا چیکار کرد قاسم؟ فجعل الغلام يقبل يديه ورجليه، خم شد دستهای عمو رو بوسید، افتاد روی زمین، واهای عمو. اونقدر اصرار کرد تا آقا سید الشهدا به او اجازه دادن. راوی میگه اونقدر عجله کرد، شاید میترسید عمو از این اجازه ای که داده برگرد. حتی میگه من یادمه که بند کفش خودش رو هم درست نبسته بود، رفت به سمت میدان. خود سید الشهدا علیه السلام در برابر این خیمه ها مانند کسی که منتظر خبری است، هی در حال قدم زدن از این سو به اون سو میره. ناگهان از میانه میدان فریاد بلند شد، یا عمه علیک من السلام، عمو جان من هم رفتم، خدا حافظ. آقا مانند باز شکاری خودش رو به میانه میدان رساند. اونجا یه عده‌ای آمدن تا میتونن به جناب قاسم جسارت کنن. آقا سید الشهدا به اونها حمله کرد. اونجا جنگ مغلوبه شد، گرد و غبار به آسمان رفته بود، دیگه کسی نمیدید اونجا چه خبره. راوی میگه من وقتی که غبار نشست، ولم منجلت الغبره، دیدم آقا سید الشهدا ایستاده داره خیره خیره جان دادن قاسم رو تماشا میکنه. این قاسم پاشنه های پای خودش رو روی قدمین میکشه. آقا به او می فرمود عزب الله على غمک انت دعوه فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفک. امو جان به خدا بر من سخته، تو منو صدا بزنی جواب ندم، یا زمانی جواب بدم که دیگه به حال تو فایده.